سلام علیکم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وقتتون بخیر باشه. من بحثم رو شروع میکنم چون هم وقتم گذاشتم که زیاد وقت شما رو نگیریم. انشالله هم که مباحثی که مطرح میشه و عنوان میشه حتما به درد آگاهیتون، به درد تحلیلتون نسبت به مسائل، نسبت به موضوعاتی که قرار اتفاق بیفته اینها بخوره و حداقل بتونیم یه گامی برداریم برای اینکه دست چهار نفر رو بگیریم، دو سه نفر رو اندازه خودمون هدایت بکنیم، بیاریم توی مسیر آگاهی، بتونیم اون هدفی که داریم بهش برسیم. بحث آخرالزمان، بحث آخرالزمان و مسائل اصلا جغرافیای ظهور و اینطور مواردی که عموما مطرح میشه در تمام ادیان ابراهیمی و حتی فرق و مکاتبی که شاید الهی هم نباشن یا به عنوان مثلا ما نهله شاید مورددار انحرافی اینها بشناسیم، در این که آخرالزمان اتفاق میافتد نشانه هایی دارن و اینها باعث میشه که مردم به سمت منجیگرایی، به سمت اینکه بالاخره پایان دنیا چه شکلی میشه، ما چطور باید رفتار بکنیم، نهایت امر خوبه بده، همه اینا رو داریم. حتی در نگاه های دانشمندان و نگاه تکنولوژی که الان این اتفاق افتاده، مسئله صرفا مسئله آذربایجان نیست که ما در موردش در آخرالزمان صحبت بکنیم یا بگیم مهمه. مسئله نوع فهم مواجهه ما با آینده جهانه، یعنی که تمام تمدن‌هایی که الان دارید می‌بینید، یعنی غربی که تمدن داره، نه صرفاً غرب جغرافیایی، تفکری که به عنوان غرب مطرحه، تا اعتقادات و مبانی که ما داریم جلو اومدیم به اسم انقلاب اسلامی، با مبانی تمدنی که پیش رفتیم، همه اینها برای آینده جهان برنامه دارن. یعنی میگن دنیا با مدل ما پایان می‌پذیرد. یکی مثلا فوکویاما میاد میگه آقا پایان جهان با لیبرالیزمه، بعد نظر خودش رو برمیگردونه، ما هم نگاهمون نسبت به پایان تاریخ وجود داره. اونها یک سری بشارات دارن، اونها یک سری از نشانه ها رو دارن، اونها یک سری از هشدارها رو دارن نسبت به آخر دنیا و پایان دنیا. بقیه مکاتب هم همین رو دارن، چون اساسا انسان نگاه آینده نگر داره، نگاه برنامه محور داره و همه اینها باعث میشه که دوچار تقابل بشه. چرا؟ این تقابل نیازمند منازعه ایه که بگه قدرت با منه. حالا زورش ممکنه نظامی برسه، زورش ممکنه اقتصادی برسه، سیاسی برسه، فرهنگی برسه و اصلا بسازه خیلی از اتفاقات رو. پس برای هر کسی مهمه. شما یه آدمی نمیتونی پیدا بکنی بگی من آینده برام مهم نی. آقا آینده میخوای چی کاره بشی؟ یکی رو فکر نمیکنی، پیدا نمیکنی بگی آقا من اصلا فکر نکردم به همچین چیزی. یک نفر رو پیدا نمیکنی بگی آقا من اصلا به این که چطور به وجود اومدم، خدا کجاست، اصلا خلقتمون چه شکلی، کسی نمیتونی پیدا بکنی بینه بگی من به اینا فکر نکردم تا حالا. پس مقوله ای که شما بهش فکر بکنی، بدونی چی کار میخوای بکنی، من کجای این نقطه هستی قراره اثرگذار باشم، این نیازمند اینه که شما فهم درست داشته باشید. در چه دنیایی؟ دنیایی که هر لحظه این کنتور دیتایی که به مردم منتقل میشه، اطلاعاتی که به مردم منتقل میشه، هی داره میچرخه، اضافه میشه. شما تو یک اقیانوس، تو یک کهکشانی از اطلاعات قرار داری که نمیدونی درست و غلطه چجوریه. پس نیاز داری که یک سری از نشانه ها رو دنبال بکنی، نیاز داری که یک سری از پدیده ها رو که میخوایی بشناسی قبلش یه هشداری نسبت بهش داده باشی، بدونی کدوم پدیده کجا میخواد تو رو قرار بده. پس درگیری رو ما حس میکنیم، منازعه بالاخره وجود داره. حالا نکتهش اینجاست که به چی احتیاج داریم برای اینکه تحلیل درست داشته باشیم، نگاه واقع بینانه داشته باشیم، راه و اشتباه ندیم، خودمون تصمیم غلط نگیریم، بقیه رو به خطا نندازیم، همه اینا مهمه. هیچ کس نمیتونه بگه من به خطا نمیافتم. تو دلتون بخواد آدم نشون تو تاریخ به خطا افتادن، فکرش هم نمیکردن که خطا داشته باشن. اونجایی متوجه میشیم که مسائل مختلف با پدیده ها و شاخه های مختلف رو کنار هم قرار بدیم، بتونیم سازه آینده رو ببینیم. آینده پژوهی امروز به سمت تکنولوژی حرکت کرده. امروز آینده رو کیا میان تعیین میکنن؟ یه روزی آدم هایی بودن که کشیش مسیحی بودن، کشیش آخرالزمانی بودن، هنوز هم هستن، تعیین میکردن سیاست، اقتصاد، اجتماع. امروز دیگه زیاد احتیاج به این آدم ها نیست. آدم هایی از این جنس که پرورش یافتن در نسل جدیدشون تکنولوژی رو گرفتن و اونها میگن که آینده چطور اتفاق بیفته، مثل ایلان ماسک، مثل مایکروسافت، بیل گیتس. اینها میگن که ما بر اساس چه فلسفه ای آینده رو میخواییم ببینیم. یعنی عملا میان مصاحبه میکنن، معرفی میکنه، میگه من فلسفه داگلاس رو قبول دارم در علم آینده پژوهی فیوچرولوژی. میگه من اون رو قبول دارم. میگه انسان ها در آینده اصلا باید میان ستاره ای بشن، روی سیارات دیگه ما بریم زندگی بکنیم. به این چیزا دارم فکر میکنم. میگه منجی چیه؟ میگه منجی رو نمیدونیم ما چه چیزیه، ولی هوش مصنوعی داریم پیش میبریم، حالا یا نجات دهنده است یا مرگ دهنده است، که بعضی وقت اصلا اون مرگ خودش هم نجاته. ما اینا رو باید بشناسیم. چیز جدیدیه؟ عجیبه؟ نه. یه بخشش اینه که تاریخ خوب بلد باشی، چون تاریخ وقتی اتفاق میفته دنیا تو یک قاعده است. تاریخ مدام تکرار میشود، آدم ها در نقش های مختلف همونجوری قرار میگیرن، در نوع قالبش یه خورده تغییر وجود داره. شما داستان حضرت موسی رو که بخونی میبینی از این اعجابا زیاد بوده. ساحران اومدن چوب و تناب و این چیزا مینداختن، تبدیل میشد به یک موجودی، مردم فکر میکردن موجودی خلق شده است. وقتی فکر میکردن موجودی خلق شده دچار اعجاب میشدن. این اعجاب باعث میشد که بگن عجب چیزی لابود همینه دیگه، ما پیرو همین باشیم. دعوا از همینجا شروع شد دیگه. حضرت موسی وقتی معجزاتش رو نشون میداد میگفتن اینم ساحره، حالا قدرت علمیش بالاتره، این هوش مصنوعی داره، اینم هوش مصنوعی داره، این موتور جستجوگرش قوی تره. گفت نه اینجوری نیست. فرق حضرت موسی با جریان ساحر چی بود؟ حیات داشت کاری که میکرد، زندگی داشت، ولی کاری که ساحران میکردن حیات توش نبود، زندگی توش نبود. پس دعوای اصلی توی ادامه ی حیاته. حیاتو چجوری میخوام ببخشن به ما؟ نگاهی که شما به آینده داریم. پس درگیری ما جدیه برای فهم آینده. خب حالا هر مکتبی، هر دینی یک سری از پیشگویی ها رو به تو داده در مورد آخر دنیا. شما الان تورات و انجیل و ملحقاتش رو با هم بخونی، در مورد آینده حرف زده، آینده رو به وجود آوردن براش، صحبت کردن مفصل به عنوان اربابان پیشگویی. اتفاقات مختلف از فروپاشی شوروی تا جنگ اوکراین که اتفاق افتاد بر اساس مکاشفات یوحنا، فقراتی که توی عرضم خدمت شما تورات اومده، همه اینو بر اساس این به وجود آوردن. گفتن یه جنگی باید بشه دیگه، مثلا ما این چهار سوار آخر الزمان رو داریم، اینا باید اتفاق بیفته تا مثلا منجی بیاد. پس به اون اعتقاد دارم میرن جلو. گوش به حرف یه سری آدم که آقا اینا که خرافات، آخر الزمان فرقون میشنده، اینا آدم های احمقی هن. یعنی شما توی تشکیلات مخفی مثل فراموسونری، ایلومناتی، اینها وقتی کسی رو میخوان عضویت بگیرن، اگر به طرف بگن تو خدا رو اعتقاد و این چیزا رو قبول نداری، میگن خب تو آدم احمقی هستی، تشریف ببر بیرون، ما دنبال آدم احمق نیستیم. وقتی شما یکی مثل محمد علی فروغی رو نگاه میکنی توی تاریخ، کسی که ماسونه، یهودیه، همه اینا سر جاش، علمش رو نمیتونی زیر سوال ببری. آدم باسوادی بوده، آدم عالمی بوده، آدم مدیری بوده. این آدم رو جذب میکردن، آدم های نخبه، همین ها به دنبال مدیریت جهانن. پس من وقتی میخوام نگاه بکنم به پدیده هایی که برای آخر الزمان داره آینده رقم میزنه و ادامه بدم، نیازمند تحلیل درست از ابعاد مختلفم. یه بخشش میشه جغرافیایی. من هرچی همه رو دارم نگاه میکنم، توی پیشگویی هایی که از سمت و سوی مختلف اومده، خاورمیانه، شامات، آذربایجان، یمن، ایران، اینها آبستن حوادث مختلفن توی دوره‌ای. پس من باید این جغرافیا رو بشناسم. حالا اگر رفتم تو دل روایات، هر چی روایت پیدا کردم در مورد نشانه ها، اینا درسته؟
نه.
چقدر باید به اینا اعتماد کنم؟ اعتماد اونجایی به وجود میاد که یک لایه بالاتر من اینا رو ببینم. برنامه بازگشت ما وقتی داشتیم میساختیم این برنامه رو، یه قسمت تو دل کرونا که میگفتن آقا از نشانه های ظهور، از نشانه های آخر زمانه این بحث بود، مهمون اونهای دکتر ابوالقاسمی بود، دعوت کردیم در مورد روایاتی که در مورد نشانه های ظهور در آخر زمان اومده مفصل صحبت کردیم. با عقاید خیلی از حالا دوستانی که تو این زمینه کار میکردن و پژوهش میکردن جور نبود، اعتراض هم میکردن، چون مبانی اون فونداسیون فکرشون رو در مورد ظهور آخر زمان بر یک سری استراتژی ها چیده بودن، این استراتژی ها با اون تحلیل جور در نمیومد. مثلا من به شما بگم که ما چیزی دیگه با عنوان سفیانی که در روایات اومده میاد خون میریزه، نمیدونم ناموس شیعه رو چی کار میکنه، خراب میکنه، دیگه نخواهیم داشت. چرا؟ به خاطر عمل کرده درست در اتفاقاتی که در سوریه و عراق افتاد، به عنوان داعش شیعه وارد عمل شد، بدا ایجاد کرد، جلوی سری از داستانها رو گرفت. من تو روایت چند تا چیز میبینم، پرچمهای سیاه میبینم، جریان آذربایجان رو جدی میبینم، صیحه آسمانی میبینم، خسف بیدا میبینم. هر کدوم اینا قابلیت و زمینه اجراش مهمه. وقتی زمینه اجرا رو من دنبالش برم، یعنی این که فردا اگر امام زمان ظهور کرد، یه فردا جمعه، امام زمان اومد، من میگم سفیانی کو؟ یه خسف بیدایی گفته بود این کوشش نشد الان اومدی، تکلیف ما چیه؟ پس نوع مواجهه من با این پدیده ها واقعیتی رو میسازه که من دنبالشم. بس دیگه داره چجوری نگاه کنم. اشارات در روایات برای جغرافیای ظهور، برای اینکه من حواسم باشه در این که فتنه و آتشی از آذربایجان بلند میشود، هیچ شکی نیست. شاید روایته بگه آقا اینجاش این نار نبوده، مثلا النار بوده، نمیدونم الف و لام، اینا باشه سر جاش اینجوری. مجموعاً ما به یک تواتر معنایی میرسیم که آذربایجان آبستن حوادثیه که به شیعه و ظهور در رو خواهد زد. من بواسطم چیکار کنم؟ بذارم جلوشو بگیرم وقتی میتونم. از آقایون که ادعاشون میشد در بحث دینی اینها توی قضیه سوریه ما داشتیم، میگفتن داعش ظهور کرده، نباید جلوشو بگیریم، نباید باهاش برخورد کنیم، این ادامه دهنده و بستر زایش سفیانیه، میاد ظهور اتفاق میفته. خب نتیجه چی میشد؟ اینا میومدن قبر اهل بیت رو شخ میزدن، کرانه رو شخ میزدن، کوفه رو ناموس و شیعه رو حلال اعلام میکردن، میرسیدن تا همین همدان بعد میرفتن باشون مقابله میکردن. هیچ عقلی اینو نمیپذیره. میگفتن ها کسایی که تصمیم ساز هستن، یه وقتی من یه حرفی میزنم به جای بر نمیخوره، پژوهشگر دارید مال بخاطر نظرمو دارم میگم، یه جایی من مشاور چند تا مسئولم که تصمیماتشون در زمینه سیاسی، نظامی، فرهنگی، اقتصادی اثر داره، این آدم ها از این تحلیل ها داشتن اون موقع. آقا نه اصلا ول کنید اینا، باید بیان بزنن. صرف وایسادن رهبری مسئول گفت باید دفاع کنید، باید برید با این برخورد بکنید با این جریان. خب ما ببینیم پرچم‌های سیاه دیگه به اون شکل، مثلا داعش می‌خواد چیکار بکنه که سفیانی نکرد؟ قتل‌های وحشتناک، جنایاتی که انجام دادن، آقا بچه رو بکشن، گوشتش رو بدن پدر مادرش بخوره بعد گرسنگی، دیگه بیشتر از این که نداریم که. چجوری می‌خواد جنایت بکنه که تکون بخوریم؟ یعنی بگیم آقا یه همچین اتفاقی می‌خواد بیفته. خب به برکت خونه کسایی که اومدن فدا شدن، ما شهید دادیم، این جریان جمع شده. پس من باید حواسم باشه تو محدوده آذربایجان یه اتفاقاتی داره میفته، من در محدوده پانتورکا روایت دارم، یعنی یه اشاراتی شده، باید دارم دنبالش اونا رو بفهمم. ببین دارم یه لایه بالاتر میخوام بهت بگم، بگم آذربایجان رو ول کن، هر چیزی که به عنوان نشانه ها میبینی اگر درست تحلیل کنی میتونی مدیریتش کنی، میتونی تصمیم درست بگیری، میتونی بفهمی کدوم برای قضیه باید بایستی. این ایستادن در کدام طرف ماجرا کلی از این که آقا شما شرایط ظهور رو میتونی فراهم بکنی یا خیر رو برات مشخص میکنه، به شرط این که چی؟ دوتا جریان رو خوب بشناسی. من بدونم یه چیزی رو دارن به وجود میارن یا واقعا داره یک تغییر و تحول اتفاق میفته. این تغییر و تحول هم خدایه، یعنی یه اتفاقی افتاده، یه تقیق و توقی خورده، یه جریانی پیش اومده، نمیده جلو. مثلا من تو روایت دارم آقا همجنس بازی زیاد میشه، دارم میبینم، میگه قوم لوط بر میگرده، دارم میبینم. خب یه دست از روایت هم داریم میگه آقا هر پرچمی بلند بشه قبل از قیام امام باطله. من الان باید به این عمل کنم؟ چجوری عمل کنم؟ اگر من حاکمیت اسلامی نداشته باشم، فرض میگیریم حکومت اسلامی وجود ندارد، خب همجنس بازی که از اون ور میخواد بیاد به رسمیت بشناسه، از اون طرف هم میام میگم آقا مرز وجود نداره، ما باید همه جهانی سازی یکسان سازی استاندارد اتفاق بیفته، دین تو چجوری میخوای حفظ کنی؟ برمشیم تو غار؟ کار احمقانه اینه. من باید به قدرت برسم روبروی اینو وایسم. پس تحلیل از شرایط مهمه برای ما. الان دعوا در جریان آخر الزمان چیه؟ اینه که خوب گوش کنید، میخوام یه مرحله اصلا بالاتر از اینا رو براتون مطرح بکنم. کل ادبیاتشو دعوای تقابل هوش و عقل. ببین هوش و عقل اینها با هم تفاوت دارن. چرا با هم تفاوت داره؟ چون غرب روی مبانی تمدنیش اومده چی تعریف کرده؟ میگه ما این چیزی داریم مثل هوش. 13 تا تعریف کرده: هوش اجتماعی، هوش سیاسی، هوش هیجانی، هوش اقتصادی، همه اینها. روبروی این چیه؟ عقله. فرقش چیه؟ فرقش اینه که هوش یک ارتباط هورمونی و مغزیه. یعنی که شما وقتی بتونی احساسات تو خوب کنترل بکنی، درک تو خوب کنترل بکنی، یا بدونی چه لحظه‌ای چه واکنشی نشون بدی، این هوش بالایی برخورد داره شما. عقل چیه؟ عقل بالای این هاست. مثال بزنم جا بیفته. میگن آقا طرف آدم باهوشیه. خب باهوشه، چرا به خودش آسیب میزنه؟ چون عقل نداره. آدم مایه‌داریه، آدم باهوشیه، میگه خب چیکار می‌کنه؟ رفته از بالاترین بلندترین برجی که تو دنیا هست خودش رو پرت کرده پایین. هیچ عقلی رو نمیپذیره. آدم باهوشیه اما عاقل نیست. در مقابل هوش عقل قرار داره. هوش آخرالزمانی با عقل آخرالزمانی متفاوته. هوش آخرالزمانی یعنی که شما پدیده‌ها رو می‌بینید، متوجه می‌شید، تصمیم هوشمندانه و عقلانی نمیتونید بگیرید. ایلان ماسک چی میگه؟ میگه که من انسانها را گوشتهای متحرک میبینم. این زمین نابود میشه توسط فضایی ها، بیگانه ها. توییتر رو خریده، توییتر رو اسمش عوض کرده گذاشته ایکس. اسپیس ایکس رو وقتی فرستاده اون طرف دنبال چیه؟ الان میگه من میخوام مریخ رو قابل سکونت بکنم. هدفشه. دعوا از این فضایی ها و بیگانه ها چیه؟ حاکمیت شیاطین بر زمین. این قضیه جدیه. این قضیه جدیه. یعنی شما همین الان مثلا ما مورد داشتیم، طرف رفته توی یکی از این فرقه ها، دختر 6 ساله خودش رو برده قربانی کرده، زنده زنده دختر رو کشتن، بدنش رو سوزوندن، قربانی تقدیم کردن به شیطان. یعنی تمام سند و پرونده قضایش اینا همه هست. با چه عقلی؟ معلوم نیست. برای چه کسی؟ آقا شیطان گفتن این فرشته ها میان به ما کمک میکنن، ما بعد این کار انجام بدیم جواب بده. انجام داده، یه نفر کشته، یه قتلی انجام شد. خب پس من باید عقل و اینجا محوریت قرار بدم روبروی هوش هایی که برای من ممکنه قالب عقل رو داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی که من نشانه های ظهور و آخر الزمان رو باید بفهمم که حس ظهور پیدا کنم. مثال شاید بزنم، برند ها به تو محصول نمی فروشن، به تو حس می فروشن. کمپانی داو زیبایی و اعتماد به نفس می فروشه. چون وقتی داری داغ و استفاده میکنی این حس اعتماد به نفس بر تو بالاست. اپل به تو گوشی نمیفروشه، حس بروز بودن به تو منتقل میکنه و این رو میفروشه. روی احساسات سوار میشه. نشانه های ظهورکاری که اهل بیت کردن اینه که شما حس ظهور پیدا بکنی تا بتونی بفهمی، درکش بکنی، به سمتش حرکت کنی، زمینه ها رو فراهم بکنی. وقتی که شما میری تو خونه بو میکنی، بوی گاز میاد، اولین کاری که میکنی چیه؟ تموم شد، گاز رو قطع میکنی. چرا؟ یک واقعی رو احساس میکنی که ممکن است اتفاق بیفتد، آتش سوزی، انفجار، مرگ خاموش، همه اینا. همینجوری بوی گاز میاد، بریم دنبال گاز، این بوی گاز چقدر خوبه. پس من اگر بیفتم دنبال نشانه ها چیزی آیدم نمیشه، باید بیفتم دنبال اون چیزی که من رو به اون حادثه میرسونه. چی من رو به اون حادثه میرسونه؟ فهم درست این قضیه ها. الان من وایستم بگیم خب یه بخشی از روایت تو آذربایجان اینه که شما وایستید کنار شیعیان بشینن کنار این کارو بکن، اون فردا بشینم کنار من بیان سر دعوای ارمنستان و قره‌باغ و آذربایجان و این چیزا اون کانال رو بگیرن و هیچ دیگه، من اقتصادم بره رو هوا، از اون طرفم ناتو بیاد این پشت بشینه دیگه، من ناتو بیاد هم مرز من بشه تو درگیری ها. هیچ عقلی اینو نمیپذیره. اتفاقا من باید وارد بشم اینجا، ضربه بزنم، وارد بشم مدیریت بکنم. این تصمیم عقلانی و هوشمندانه است. اینه که من باید متوجه بشم وقتی اهل بیت اشاره‌ای به چیزی داشتن، میخواستن شیعیان رو آگاه بکنن که ببین این یک زمینه تهدید و زمینه فرصت وجود داره، پلن‌هایی وجود داره که تو هر کدوم رو اگر انتخاب بکنی اینها مسیر تو رو مشخص میکنه کدوم سمت میخوای بری. ما روایت پیشگویی در آخر زمان داشتیم برای نابودی بنی امیه، اتفاق افتاده. زمینه‌هایی از روایت داشتیم برای حکومت بنی العباس و از بین رفتنش در تفسیر آیات مختلف، اتفاق افتاده. و مسئله پرچم‌های سیاه و اختصاصاً سفیانی، حرف بنده نیست، حرف برخی از علمای این امر که وارد شدن مثل دکتر ابوالقاسمی و بقیه عزیزان، اینه که این روایات مختص و قدر مطلق دوره خلافت بنی عباس بوده. پس این بخش هم رد میشه. بعد از بنی عباس که شامل آخر زمان ما میشه، درگیری چیه؟ درگیری عقلانیه دیگه. کسی برای تو نمیاد اعصاب اندازه سحر اینا رو جمع بکنه، چون یه بار اتفاق افتاده، مسیر رو به تو گفته، گفته ببین هر کی شبیه فرعون ساحرا این چیزا بود بدون یک معجزه و یک موسایی هست، بگن موسا رو پیدا کن. حالا من بگردم دنبال موسا رو پیدا بکنم یا بگردم دنبال عصاش؟ غرب این کارو کرد، گو بریم دنبال عصاش. شد عصر هری پاتر. هری پاتر شو. هری پاتر با چه قدرت داره؟ با اون چوبه. حضرت سلیمان بسازم که شیاطین رو دربند کشید براش داشتن کار میکردن، دنبال انگشتر سلیمان باش. ارباب حلقه ها، حلقه هست قدرت میده، همه موجوداتو میکشه، تو جهنم میمونی، همه کاری میکنه. اونه فرق ما با اونا، اینه میگه وقتی خدا آیش به حضرت موسی چه میگه؟ تو رو درست کردم، تو رو لفظ صنعت استفاده، صنع آورده، میگه تو رو ساختم واسه خودم موسی، حالا برو با اینا برخورد کن. ما باید دنبال موسیه باشیم. خب پس اینم از این چند تا روایت مون. آقا یه روایت دارم، صحیح آسمانیه، میگه یه صحیحی میاد میگه حق با امیرالمومنینه، یه صحیحی همون روز غروبش میاد میگه نه حق با عثمانه. حالا من سوال دارم، دعوای آفریقایی دعوای امیرالمومنین عثمانه؟ همچی دعوایی نیست. دو، اگر معجزه است چجوری شیطان توش دخالت میکنه میگه این ندای شیطانه؟ پس این معجزه نیست، چون شیطان در معجزه نمیتونه دخالت کنه. پس باید فکر کنم چجوری میشه این داره چی به من میفهمونه. یک، پس بحث امیرالمومنین بولد میشه، شده دعوا کل خاورمیانه سر امیرالمومنینه. عثمان این وسط چی میگه؟ حالا باز مثلا من دعوای امیرالمومنین و مثلا خلیفه دوم اینا رو بیشتر میفهمم. عثمان این وسط نمیفهمم چرا باید حق باهاش باشه. خب پس شاید عثمان برای من نماده. عثمان بنی امیه بود، بنی امیه هم یهوده. یعنی درست شد. و دعوام با گلوبالیستاست، دعوام با اونایی که دارن دنیا رو اداره میکنن، دارن نشونه میسازن، دارن آخرالزمان برای من طراحی میکنن. حالا نکته بعدی، چی جوریه که این صدا رو همه میفهمن؟ مگه میشه به یه زبونی صحبت کرد که همه متوجهش بشن؟ پس یک ابزاری لابد وجود داره دیگه. این ابزار من کار کنه یک پیامی رو به همه میرسونه. امروز بقیه زبان مشترکشون چیه؟ گوگل ترنسلیت، AI مثلا زبان، نوتیفی که برات میاد. ممکنه که این دیتاهایی که داره جمع میکنه میره میگه آقا مشکل کل دنیا چیه که ما میخوایم صلح مثلا بپا کنیم، میره به دیتاها دسترسی داره، میرسه میبینه نه دعوای اختلاف اولی سر دعوای امیرالمومنین بوده، یه نفر به خلافت میرسیده، به حکومت میرسیده، نرسیده، من تو این تاریخ به این رسیدم. هوش مصنوعی دیگه دو تا چهار تا میکنه، مجموعه ای از اطلاعات رو میگیره، در نظام محاسباتی میاره، نتایج قابل پیش بینی و دقیق و نزدیک رو معرفی میکنه. خیلی پس برای من جا میفته، من رو آیپدم، رو گوشیم، رو یوتیوبم، رو توییترم، رو جاهای مختلف نوتیف میاد بالا، نوتیفی که من درش دخالت ندارم، یه حق با امیرالمومنین با همه زمان ها. ای بابا خراب شد که. کسایی که دسترسی دارن، سهام دارن، آقا خراب شد، باید برسیم نوتیف رو عوض کنیم. نه 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 نه، حق با عثمان. نوتیف اولی غلط بود. چیه پس این دعوا کجا داره شروع میشه؟ آقا در روایت هست نزدیک تو یه دستی از آسمان آویزون میشه، همه میبیننش. من میگن نه این دسته مثلا تصویر سازی همشه. همه اینها ممکنه. پس من دعوایی که در آخر الزمان دارم دعوای معجزه نیست، دعوای عقلانیته. عقلها و عقلا مشخص میکنن که حق و باطل چیه. مثلا باید تلاش بکنم برای عقلانی تر زندگی کردن. در دوره‌ای که تکنولوژی داره میاد بالا، تمام علوم رو تحت تأثیر خودش قرار میده، این هوش مصنوعی، از روانشناسی، از جامعه شناسی، از علوم ریاضی، از علوم نمیدونم محاسبات پیچیده، همه اینها میاد. شما ببینید حجم گسترده‌ای از فیلم‌هایی که تو حوزه هوش مصنوعی داره ساخته میشه چقدر زیاد شده تو موضوعات مختلف. همین الان مصاحبه ایلان ماسک میگه تراشه توی مغز افراد کار میذاریم، استرام، افسردگی، فلج قطعی و مادرزاد، سر، همه رو درمان میکنیم. خب لزوما چیز بدیه؟ خیر. پس اون تراشه میاد یه بخشی از مغز منو کنترل میکنه، من که مغزم به صورت عادی قرار بوده اون نخا، اون گره های عصبی، اون سیناپسایی که بعد فعالیت میکرده که من دستم تکون بخورم، نمیتونه اینجاش داره این کار انجام میده دیگه. قابلیت انتقال داده هم وجود داره در این؟ بله. پس ممکنه داده یه به من انتقال بده که من اصلا نخوام وارد اون بشم، اصلا نخوام اون داده رو داشته باشم، منتقل میکنه تو گوشم. ممکنه حرف بزنه؟ بله. ممکنه وحی برسه؟ آره ممکنه یکی داره به من وحی میکنه دیگه. این وحیه رو کی داره کد نویسی میکنه؟ اون که صاحبشه. اون کی داره حرفش نمیداره؟ ببینید معادلات داره جور میشه. پس من اگه میخوام بچسبم به این که آخر الزمان و آینده رو درست بفهمم، بدونم تو چه جایگاهی قرار دارم، چی جوری باید مؤثر باشم، باید اینا این لایه‌ها رو خوب باز بکنم، بزنم کنار، اینا رو درست بفهمم تو چه فضایی دارم بازی میکنم. نفع شیعه تو چیه؟ پس الان اگر اخبار آذربایجان بوله، آذربایجان برای من محوریت داره. محوریت هم چیه؟ تحلیل درست. دخالت بکنیم یا نکنیم؟ سوال اول جواب میدم. دوم چقدر آگاهی بدیم؟ بکشیم عقب؟ دعوا رو قومیتیش کنیم؟ یا دعوا رو تمدنیش کنیم؟ هر کدوم اینها یه استراتژیه، هر کدوم اینها یه راه حل، هر کدوم اینها یک نتیجه متفاوت. من دعوای هستیم با کیه؟ وقتی روی محوریت تمام این علوم میان یک سری کارها رو انجام میدن و این تغییرات رو ما توی الفاظ و سخنرانی های رهبران جهان داریم میبینیم، بعد یه خورده به خودمون میگیم بگم آقا من اثرگذاریمون توی این حوزه کجاست؟ شما میبینید همه میگن آقا تغییر ابرقدرت ها داره اتفاق میفته، دنیا دنیای جدیدیه. خیلی خوب، این دنیا دنیای جدیدیه، ما قراره چه نقشی رو ایفا کنیم؟ چقدر من قراره اینجا فضا رو باز بکنم؟ بعد من میبینم ای بیل گیتس میگه آقا تو 10 سال آینده به جمعیت کم بشه. چرا جمعیت کم بشه؟ میام تحقیق کنم ببینم آقا مثلا یکی دو هفته پیش اینا یه دونه سمینار داشتن هوش مصنوعی تو حوزه نظام پزشکی، دیگه احتیاجی به پرستار و پزشک نداریم، هوش مصنوعی همه این کارا رو میکنه، تو ایالت‌های مختلف به صورت پایلوت اجرا کردن. میری بهش میگی که من حالم بده، این ویژگی ها رو دارم، میگه تو سرما خوردی، این دارو رو باید مصرف کنی، دستتو بذار اینجا در حال تزریق دارو. تایید میکنی؟ بله تایید میکنم. بزن. جراحی به هوش مصنوعی میگم دکتر از پشت مانیتور نشسته کد رو مینویسه، این تو درو بردار، اینجا رو بخیه بزن بی بیرون، تمام انجام میده میاد بیرون. این فقط حوزه نظام پزشکی، تازه یه بخش تو سمینار رو نمایی کردم. در حوزه هسته‌ای، در حوزه اقتصاد، در حوزه سیاست، حالا همه این مراحل تماما هوشها، عقل نیست. همه این اگر اومد مشکلات رو بشر رو یه بخشش رو در آورد و منطق محض، احساسات نداره، به یه جرسه تو منطقی زندگی نمی کنی و حذف بشی، حذفت میکنه. چرا؟ چون مبانی غربیه، مبانی غرب به انسان براش مهم نیست. مثل ایلان ماسک میگه من اینا رو گوشتای متحرک میبینم، یه خورده بیشتر دووم بیارم، نه اومدم به درک. مؤسسه توی کالیفرنیا وجود داره اسمش آیکنه، من میتونم. چیکار میکنن؟ کسانی که مثلا حالا سرباز ارتش آمریکا بودن، دچار درگیری شدن، الان استراب دارن، دارو مصرف میکنه، مواد اصلا مصرف میکنه، اینا رو میارن توی مؤسسه، میارن وارد کیس استادی پژوهشیشون میکنن، میگن آقا باید اینا رو بذاری کنار. چرا؟ چون برای جامعه باید مفید باشی. تلاش میکنیم، ما کمکت میکنیم، این داروها رو و مصرفش رو بذاری کنار. خب یه دوره‌ای داره، یه بازه‌ای داره، این انجام نمیدی؟ براش می‌نویسن برو خودکشی کن. تو در جامعه سمی، چرا باید یه آدمی مثل تو تحمل کنیم تو جامعه؟ اون روی مبانی خودش داره پیش میره ها، خیلی هم درسته، تمدنش همینه، رو این مبانی داره شکل میگیره و آروم آروم همه‌شش هم چیده گذاشته کنار هم. من رو مبانی خودم چقدر قویم که بتونم تمدنمو بسازم بیام بالا؟ این که میگیم هوش مصنوعی مهمه، باید جزء 10 تا کشور اول باشیم که قدرت رو به دست بیاریم. ببین دوره هسته‌ای شدن گذشت، دوره علم موشک گذشت، دوره فضایی بودن گذشت، امروز محوریت هوش مصنوعی و ارتباطش با این علومه و همه هدفش ساخت آخرالزمانه. هیچ چقدر راحت شد تراشه رو میذاره، آدمه داره راه میره، حرکت میکنه، فلج بوده از رو مثلا ویلچر بلند میشه، حضرت عیسایی که بیاید مرده زنده بکند، برای من دیگه امروز معجزه حساب نمیشه. دیچه هست سخت شد. حالا اگر یکی رو رو بکنن که دارن حرفشو میزنن، پومپو تو پیجش مینویسه، نمیدونم هی مدام میگه آقا عیسی در شرف ظهور است، مسیح در حال بازگشته، یکی رو بیارن با همین قدرت هوش مصنوعی کارهایی رو بکنه که برای ما اعجاب انگیز است. یعنی ما بشویم مردم فرعونی که ساحران برامون کارهایی میکنن که ما دچار اعجاب میشیم، اما حیاتی در اونها نیست. من چه شکلی میخوام به این جواب بدم؟ یه مثال خیلی وحشتناک برات بزنم، فکرشو بکن. ببینیم الان فیلمشو ساختن، انسان‌هایی رو میتونن تولید بکنن، کلونی‌های انسانی میتونن بذارن که این مثل آدم آدم نیست ولی شبیه آدمه، پوست سیلیکونی، همه اینا این کارا رو انجام میده. یکی از شهدای جریان سوریه ما که همه نسل دیدنشو یهو اینو زنده کنه طرف، بگه این آدمه، حرف بزنه، تار صوتی رو داره، دیتای مغزی رو داره، گوشیش دستش بوده، همه این دیتاها رو داره، اطلاعات قوی تر هم بهش میده، میاد برات حرف بزنه. میتونی بگی این اون آدم نیست؟ و در کنارش تو چی داری برای توجیه منطقی دینی؟ رجعت کرده، رجعت رو ما داریم. میگن حضرت عیسی میاد دوره امام زمان اینا، بعد در کنارش میگه کد اهل بیت قبلا به تو داده، میگه یه مسیح دروغی میاد، گول نخوری. این برنامه ها ببین جلو چشت همین کارا رو میکنن. این که میگه اون اتفاقاتی که تو آخر زمان میفته، یه شبه پیر میشی صبح مؤمنی شب کافر برمیگرده، همین چیزاست. خطرناک دوره یه که اومد. بعد ببین با عصر هر دوره انسانی این اتفاقات شکل میگیره. دوره حضرت موسی این ساحران بودن، دوره حضرت سلیمان جن و جنگیری بوده، اومده بود همه این شیاطین رو جز فکر کن مثلا جلو چششون میدیدن شیاطین داره براشون قفاسی میکنه، کاخ میسازه، نمیدونن. ببین همین الان نگاه کنی اصلا یه خورده میگه عجیبه ها، همین الان از کارو برات نمیکنن. چرا؟ تا دلت بخواد از رمال و جنگیر وجود داره، دعا برات میگن یارو میندازن زیر ماشین، نمیدونم محبت تو دل این یکی ایجاد میکنه، این عاشق اون یکی میشه، طلاق میدن. همین الان هست. حداقل من مراجعه کننده دارم از اینا تا دلتون بخواد. چیز خور میکنن طرفو. جدی شده آقا. دعوای شیاطین انسی، شیاطین جنی که اینا میخوان بیان حاکمیت پیدا کنن، دارن پر رپورتاج رسانه‌ای سنگ. آقا این آدم فضاییه رو، این فسیلشه، اینجا بوده. من اینا شده شبیه فقط فیلمای اسپیلبرگ و ایناست. همه این اومده که تهش بیاد بگه آقا یه صدایی داره با تو حرف میزنه و این صدا جز شیاطین نیست. دشمن اصلی امام زمان کیه؟ شیطان. وقت معلوم داره تو رو باید داریم، میگه آقا امام زمان رو گردن ابلیس رو میزنه. پس کسی که میدونه قتلش قطعیه چی کار میکنه؟ زمان رو به تأخیر میندازه. پس من یه عنصر مهمم زمانه توی آخر الزمان، توی پایان دنیا. زمانو کی قراره مدیریت میکنه؟ اونها به فکرشن برای مدیریت کردنش. من چقدر این اومدم کار ما رو دادم؟ هیچی. فیلم پروژکت آدم رو ببینید، پروژه آدم، داستان چیه؟ یه آدمیه بردن توی فضا، زمان تغییر میکنه، جرماش متفاوته، زمان دیر و زود داره میگذره. اینا حالا تئوریاشونه که دارن میسازن برای مردم عادی بشه، بعد به مرحله عمل که برسن ازشون نمایی میکنن. این طرف بر میگرده رو زمین، همین کسی که به اسمش آدمه، بر میگرده رو زمین با یه دونه بچهی که مثلا 10-12 سالشه شروع میکنه ارتباط گرفتن. بعد معلوم میشه این 10-12 سالگی خودشه. تو رو فلسفه علمو نگاه کن، تئوری که داره مطرح میکنه. برای ما دنبال جنگولک بازی خودمون. یه دونه فیلم اگه اینجوری ساختیم، میگه چیه؟ میگه من تو، من آینده تو هم. پسر میگه من چجوریه؟ من آینده ما دارم میبینم. اصلا مگه میشه یه روح تو دوتا جسم باشه در دوتا زمان متفاوت و یه خود تو یه زمان هم موازی با همدیگه اینا با همدیگه روبرو باشن؟ مثلا میدونی مثل چی میمونه؟ 40 ساله یه شما پاشه میاد روبرو وایسته، هم الان تو بری خونه تو میگه من 40 ساله تو هم، او سکته میکنی. ها دارن اینا به اینا دارن فکر میکنن. دکتر استرنج برات میسازه، میگه ببین زبان قابل کنترله ها. بعد میره تو فضای ابرقهرمان اسپایدرمنش، سه تا نسل اسپایدرمن اینا تو زمان قاطی میکنه، میگه دکتر استرنج برامون درست میکنه، جابجا میکنه پازل زمانی اینا رو که اینا درست بشن همشون با هم دیگه، محوریت نفسشو ردیف بکنه. این هوش آخرالزمانی اونهاست. ما باید عقل آخرالزمانیمون رو به کار ببریم. همه اینها مردن، جسمه، مثل همون چوب و تنابیه که برای حضرت موسی مینداختن. حیات چیزیه که امام زمان به وجودش میاره. حیات اون چیزیه که ما بهش میرسیم به عنوان پدیده واقعی. تنها عقله که اینجا مشخص میکنه چه چیزی مسیر رو مشخص میکنه و میگه حق کدومه. برای همین دعوا تو آخر زمان امتحان عقله. عقلها در مقابل هوشها. تمام قدرت علم و تکنولوژی با هوش آخرالزمانی در مقابل راه حل‌های عقلانی. برای همین باز دوباره برمیگه سر جاش، میگه جاهلیت مدرن در آخرالزمان اتفاق میفته که روبروش عقله. اون جاهلیت مدرن صرفاً کارای احمقانه نیست، اتفاقا کارای هوشمندانه ایه که با عقل جور در نمیاد. مثلا کلیپ گذاشته رو یوتیوب، ویو خورده، فلفل کارولینا رو ورداشته، تونترین فلفل دنیاست، آورده گذاشته تو این پادش، یه مدلی که مثلا باش سیگار و این چیزا میکشن، گذاشته اون تو اینو میکشه. کار خطرناکه. بعد قیافه طرف رو ببین، یهو تا اینجا سرخ میشه، به مرز سکته میرسه، چشاش میره برمیگرده که ویو بگیره. خیلی کار هوشمندانه ایه تو فلفل بذاری اون تو، به عقل جنم نمیرسه. ولی
من تو یه پوش دیده بودم چه یه دونه آقای مثلا امام زمان داشت تو ماهواره آمریکا میزد، گفت من امام زمان هستم.
میگه از زیاد داریم دیگه، بگه خب امام زمان. من زیاد، من ایمیل میزنم امام زمان به من، یه نفر هست. آره سرگرمی خوبی هم من از اینا زیادم. بعد خیلی کار هوشمندانه یه این کارو بکنی، اما با هیچ عقل جور در نمیاد. یا مثلا هوش به خرج دادن، میدونستید زمین تخته را افتاده، میگی بابا خواجه نصیرالدین طوسی، ابو علی سینا، اینا همه گفتن زمین گرده این چیز. نه ببین، آدمای اعتقادی شیعه اومدن دارن بحث میکنن میگن زمین تخته ها. چرا؟ چون در تورات، تورات تحریف شده، اومده که زمین تخته. این باید جا بیفته. کجا باید جا بیفته؟ آدم های دین کل دنیا باید اینو بزنن که زمین تخته. بعد کار هوشمندانه دیگه، طرف خواسته اثبات بکنه از جو خارج بشه، بفهمه زمین گرده یا تخته، خودشو بسته میدونه موشک. موشک رو میزنن کلیپش از سرچ کنید. اینو بالا اونقدر میخوره زمین اونورتن. هوشمندانه است با موشک بخوای بری بالا، ولی عقلانی نیست. ما درگیر این اتفاقاتیم که الان من به جای اینکه مثلا بیام روی بحث هوش مصنوعی رو ابعاد مختلفش و هی برام پیام میاد یا مناظره با زمین تختا میذاری. یعنی ببین به یه جای دیگه رسید انقدر لحاظ رسانه‌ای بولدش کردن که ما مثلا ببینیم آقا زمین تخت هست یا نیست. مثلا بعد آیه قرآن براش میخونن، روایت میارن. اگر ناسا یه جاهای اینجوری لنز رو اینجا محدب نشون میده، یه جا اینجوری شده، چرا عبال اونا هم مرض دارن. اونا میگه من دوست دارم یه اپامه بیشتر بشه، چون فقط تو تورات اومده زمین تخته، باید همه اعتراف بکنن که زمین تخته. استدلال هایی که میارن ترجمان منابع اصلی عبری توی استدلال های زمین تختیه. همین الان اگه به دقا کنید بعد کیا اونجا میگن مثلا زمین تخته، و آدم های علمیشون، آدم های اعتقادیشون، بعد بگن جا بر بیفته. جوری نیست که بعد حالا توی استدلال بیار، توی بحث با اصلا مهم نیست. دانه میخوام بگم خیلی، میخوام بگم که از جنسی مسائل برای شما پیش میاد که صرفا درگیر جغرافیا نباشید. اتفاقاتی برای شما رقم میخوره که شما باید نگاه عقلانی داشته باشید، و این نگاه برای عاقل شدن جز به تمسک به اهل بیت و ثقلین امکان پذیر نیست. شبه علم سراغت میاد، شبه عقل سراغت میاد، و این تصمیمات رو مثل قرآن زیاد بخونید، به سیره اهل بیت مسلط بشید، نگاهتون قرآنی وقتی شد عقلانی تر میشه. ویژگی های عاقل رو برید بخونید تو کلام اهل بیت، میگه چی کار بکنید که شما عاقل تر باشید، چون عقله که در آخر الزمان به کمک شما بیاد، نه چیز دیگه ای. وگرنه انقدر این سحرها زیاده، انقدر این ساحرها زیاده، با رسانه، با شبکه اجتماعی، با هوش مصنوعی، مگه الان برات صدا رو عوض نمی کنن؟ آقا میدن این آهنگر رو هم خواننده خونده. حالا شما فکر کن مثلا برات 100 سال پیش یه آدمی که 100 سال پیش زندگی میکرده، فرض زندهش کنی بیاری اینجا، بگی این خواننده مرده، نگاه کن آهنگ جدیدشو، کپ میکنه، میگه چی کار دارید میکنید؟ صدا رو داره درست میکنه. فردا با فیلم تو دارم میسازم، همین الان هوش مصنوعی عکس تو میدی، عکس برهنه تو تحویل میده، حالا بیا بگو من نیستم. ببین با چی مواجهی، ایمانت میره روی یه دونه قضاوت. یهو یه کلیپی از یه جایی رو میکنن، یعنی که ببینید فلانی زنده است، توی دخمه داره مثلا بن لادن زنده است، نگاه کنید اون گوشه داره فلان کارو میکنه مثلا. یعنی لابد زنده است دیگه، من چه میدونم فیلمش اومد از کجا بفهمم یعنی فیکه. کجا بفهم؟ وحشتناک میشه. برای همین خود ایلان ماسک تو مصاحبهش با نیویورک تایمز میگه که هوش مصنوعی برای اینکه ما رو بکشه نیازی به تنفر از ما نداره. چون تو رو منطقی نمیبینه دیگه. حذفت میکنه راحت. برید فیلم مگان رو ببینید. فیلم آواز غور رو ببینید. اینها رو نگاه کنید، متوجه باشید که مسیری که برای شما در نظر گرفتن در آخر الزمان مسیر سحر و استحاله شدن در تکنولوژی به مراتب هوش. نمیخوام بگم مثلا بگم خب هر فردا طرفی که با آدم باهوشی یعنی آدمیه که در آخر الزمان مثلا منحرف میشه، نه حرفم این نیست. حرفم اینه که هوش رو در مقابل عقل قرار دادن، ماها باید انسانهای باهوش عاقل باشیم. هوش خیلی خوبه، هوش هیجانی فوق العاده است. شما هوش هیجانی نداشته باشی نمیتونی خیلی آدم رو اقناع بکنی. هوش اقتصادی نداشته باشی نمیتونی معیشت تو پیش ببری. هوش سیاسی نداشته باشی نمیتونی مسائل سیاسی رو خوب تحلیل بکنی. اما تمام این هوش باید یک پادشاهی بالا سرش باشه که این رو داره کنترل میکنه و اون پادشاه عقله و اون عقل باید تشخیص بده که شما این کار رو باید بکنید یا نکنید. شما هوش این رو دارید که مثلا مخ یه نفر رو بزنید، مخ جنس مخالفو بزنید. عقلم خوب چیزی، اینجا خودتو نگه داری یا نگه نداری. هوشت میگه آقا این غذا رو بخورم، بعد مثلا یه چیز دیگه روش بخورم، بعد اینو حذف کنه برگردونه، من دوباره گشتم میشه و اثر روی بدنم نداره. و عقلانی بری این کارو بکنی؟ نه، اندازه نیازت بخور. همه مسائلی که ما در روز درگیرشیم بر اساس این هوش داره اتفاق میفته. در دوره های مختلف اصلا هوش رو آوردن. افلاطون و ارسطو با عنوان هوش نظری و هوش عملی ازش یاد میکردن. دوره روشنگری و بعد از رنسانس داوینچی و بقیه رو به عنوان کسانی که دارای هوش معنوی هستن اینها رو معرفی میکردن. الان ما تو دوره نئونوروساینسیم، علوم نوروساینس جدید هوش رو به عنوان زمینه تفکر و زمینه تعقل دارن مطرح میکنن. اینها رو باید بشناسیم. ما درگیری های جدیدمون اصلا درگیری های از جنس قدیم یا مثلا سنتی باشه این چیزا، نه، روایات ما دقیقا ترویج عقل و ترویج شناخت مسیر هوشمندانه آخر زمانه. جغرافیا رو برای مشخص کرده، گفته آقا یه آتیشی از اینجا بلند میشه، حواست باشه، مدیریتش با خودت، عقل داری دیگه، جمعش کن. مثل جریان سوریه، مثل جریان عراق، مثل جریان یمن، مثل جریان عربستان، همه اینها رو باید آروم آروم کنار هم قرار بدی، عقلانی رفتار بکنی و نیازمند مطالعه است، نیازمند شناخت پدیده هاست. در هر چیزی برای خودتون عقلانیت رو ترویج بدید. اگر این کارو بکنید هر نشانه، هر اتفاقی به تو آخر زمان و شما اتفاق بیفته شما ایمنید، به شرط اینکه تمسک داشته باشی به ثقلین. مرعوب قدرت اینها نشی، چون دچار شرک خفی میشی. دچار شرک خفی شدی میبرنت. هیچ قدرتی بالاتر از قدرت خدا نیست، هیچ قدرتی بالاتر از قدرت اهل بیت نیست. گول نخور یا نری و بگی او عجب خفن، عجب کاری انجام داد، دلت نره میشیم مثل اون وقت بنی اسرائیل. گو برگردیم مصر، عجب ساختمونایی. ببین الان سازه های ما در مقابل اهرام سازه ایست. چجوری ساخته اونا رو؟ چه علم مهندسی اونا رو داره آورده درست که؟ تازه چی؟ صورت فلکی جبار رو زمین در آورده، خوشگل، یعنی خدای اون روزیه که اگر صورت فلکی جبار رو میدیده آورده رو زمین درستش کرده با اهرام ثلاثه، دونه دونه اینا رو جمع کرده. الان هم همون کار دارن میکنن. الان صورت فلکی عقرب شده مسیر کعبه، کعبه در قلب العقرب قرار داره، اون ساختمون و برج‌هایی که دارن میسازن میشه چک بکنید، میشه دوم عقرب، جاده‌هاشو حتی دارن فراهم می‌کنن. فرقی نکرده، دعوا همون دعواست، پلتفرمش فرق می‌کنه، قالبش فرق می‌کنه. موقع با سنگ و این چیزا اهرام می‌ساختن، الان خوشگل‌ترشو با سیستم‌های دیگه می‌کنن. زرق و برقش خود پیشرفته‌تر شده. چیزی که شما رو نگه می‌داره، خصوصا بچه‌هایی که دهه 80 دهه 90 ان، شما دغدغه هستیتون در آینده دغدغه با هوش مصنوعیه. این هوش مصنوعی مثل یک تیغ جراحی میمونه. دست یه آدم مست لایعقل بیفته همه رو پاره پوره می‌کنه، می‌کشه. دست یک جراح بیفته زندگی می‌بخشه. دعوای ما دعوای عقل و هوش در عصر حیاته. یه روزی قرن قرن روانشناسی بود، یه روزی قرن قرن جامعه شناسی بود، قرن جدید قرن حیات و هوش مصنوعیه. قرار ما حیات ببخشیم، برای همین نتیجه این میشه که وقتی اون آیه رو برای امام باقر میخونن تو تفسیرش میگه ما امعین آب حیات بخش، این همون امام زمانه که به شما حیات بده. قرن جدید ما قرن حیاته، باید این حیات رو برای مردم تمایزش رو بین چیزهایی که با عنوان هوش مصنوعی یا چیزهای مختلف میاد اینها رو مشخص بکنیم و مسیر درست رو بهشون نشون بدیم، اندازه توان و مطالعه خودمون. انشاءالله که از کسانی باشیم که ظهور رو میبینیم که نزدیکه و نزدیکه و نزدیکه. من خودم تجربه میده، مثلا ما روایت داریم میگه که زمانی که ظهور نزدیک میشه نجف به کربلا وصل میشه، زمین نجف و کربلا، مسیر نجف و کربلا حکم طلا رو پیدا میکنه. من خودم شخصا روایت رو تو سخنرانی ها نمیگفتم، چون می نشستم حساب میکردم گفتم او 40-50 سال حداقل شک میگیره، نجف گسترده بشه، کربلا گسترده بشه، اینها به هم نزدیک بشن، بچسبن به هم. این ایجاد یأس و ناامیدی برای مردم میکنه، طول میکشه. بعد چی یعنی چی حکم طلا پیدا بکنه؟ بر بیابون چرا باید حکم طلا پیدا بکنه؟ خدا گمونه کمتر از 3-4 سال شده. شما اربعین مگه نجف کربلا باید فهم کنه؟ وصل شدن به هم. تو اگر میتونی الان بین زمین کربلا و نجف یه زمین بخر، برو ببین قیمت شهر شده. زرق و برق این چیزا نبرد تو. یه تکون بدیم، یه خورده حواسمون به خودمون باشه، یه خورده شرایط رو ایجاد کنیم، یهو دیدی ظهور رو گرفتیم. ما میشه بنی اسرائیل انجام دادن، شده، ما هم میتونیم. ما کمتر از بنی اسرائیل نیستیم. حوزه اونها حوزه عشق بود، حوزه بود که به عقلانیت برسن، خواستن خدا داد، قدرشو ندونستن. ما بخوایم خدا بده پارکابش مایستیم انشالله. دنیا دنیای تغییره، تغییرهایی که انشالله به سمت حیات، اگر ما حواسمون باشه و همراهش باشیم. سلامتی خودتون، خانوادتون، تجهیز الفرج، واسه همه زمان سلامت خرم.